کرمانشاه جدیدترین مقصد سفر کرونای انگلیسی در کشور. تکلیف سفرهای نوروزی همچنان گرفتار یک بام و دو هوای بهداشتی گردشگری. هشدار ایران به آژانس وزارت خارجه: زیر میز بزنید قواعد بازی را تغییر می‌دهیم. و بازی آمریکا با افکار عمومی با اعمال سیاست نعل و میخ در پرونده سعودی ها، از قاتلان یمن تا جمال خاشقجی. سازمان ملل: مجازات نشدن بن سلمان ناامید کننده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. کرمانشاه جدیدترین مقصد سفر کرونای انگلیسی در کشور. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، یک بانوی 46 ساله مبتلا به کرونا انگلیسی شناسایی شده. این فرد هفته گذشته به خوزستان سفر کرده. فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران هم از فوت 9 نفر به علت ابتلا به کرونا انگلیسی در تهران خبر داده. اما بشنوید از سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا که از واکسیناسیون 50,000 ایرانی با واکسن ایرانی پاستور تا پایان امسال خبر داده و گفته واکسن ایرانی کوو برکت هم در سال 1400 به سبد واکسن‌های کووید 19 اضافه می‌شود. اما در آستانه سال نو همچنان تکلیف سفرهای نوروزی مشخص نیست. سفرهایی که ممکن است به موج جدید کرونا بدمد. محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
به گواه آمار حدود 2 ماهی بود که در پی عزم ملی و با رعایت شیوه‌نامه‌ها و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی ایرانی‌ها توانستند خیز سوم کرونا را مهار کنند. اما این روزها در آستانه سال نو دوباره آمارها حکایتی دیگر دارد. تازه‌ترین آمارها از شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به کرونا پس از 2 ماه بار دیگر 3-رقمی شده و به رقم 108 نفر رسیده است. افزایش و شناسایی به بیش از 8500 نفر بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نشان از کاهش رعایت شیوه‌نامه‌ها و عادی انگاری‌های کرونایی دارد. سخنگوی وزارت بهداشت در گزارش دیروزش از تهاجمی تر شدن کرونا خبر داد. هشداری که در همهمه بازارهای شب عید تقریبا به فراموشی سپرده شده است. آخرین آمار هشدارآمیز وزارت بهداشت احتمال شروع موج چهارم کرونا است. آقای حریچی معاون کل وزارت بهداشت:
ما الان حدود 3700 تا مریض تو آی‌سی‌یو داریم. ما در مورد شرایطی که مثلا گل و بلبل و سنبل حرف نمیزنیم. ما بچه یکی 2 سالمون با ویروس انگلیسی فوت میکنه. بعضی استان ها ما مراسم عزاداری چند هزار نفری داریم. فوت شده رو زندونی کنیم، نمیدونم صاحب‌عزا رو زندونی کنیم، چیکار کنیم؟
بی توجهی ها به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باعث شده در فاصله کمتر از 3 هفته ای که تا پایان سال مانده و در حالی که بسیاری از مردم به رسم هر ساله برای انجام سفرهای نوروزی آماده میشوند، ناقوس ممنوعیت ورود مسافر به برخی شهرهای گردشپذیر زده شود. آقای حریرچی:
فعلا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی مجموعا نزدیک 50 تا میشن با خودروهای شخصی قطعا ممنوع خواهد بود. در مورد شهرهای زرد، استانهای مسافرپذیر مثل مازندران، گیلان و گلستان در شمال و خوزستان و بوشهر و هرمزگان در جنوب که عید مسافر پذیر هستن، در شرایط زرد کلن سفر بهشون ممنوع خواهد بود و همچنین اصفهان، مشهد مقدس و شیراز.
این روزها جولان ویروس کرونا، رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و کم رونق شدن سفرهای گردشگری باعث شده کمتر از 3 هفته مانده تا تعطیلات نوروزی، تشتت در بین مسئولان برای تصمیم گیری نیز به اوج خود برسد. در حالی که این روزها خیز دوباره کرونا باعث شده وزیر بهداشت فریاد بزند، مدیر مرده شورخانه اش خطاب کنند، معاون وزارت گردشگری از ارائه طرحی برای انجام سفر های نوروزی به ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داده است. طرحی که این معاون وزارت گردشگری در تشریح مفاد آن گفته در تمام بخش ها یک نگرانی اساسی وجود دارد و آن رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی است. این مقام مسئول گردشگری گفته نمیتوان با رفتار این افراد مانع از فرایند سفر شد. این در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در آخرین اظهاراتش درباره سفرهای نوروزی اینطور گفته:
اگر چنان چه مردم رعایت پروتکل ها رو انجام بدن طی 2 هفته و 3 هفته آینده، انشاءالله ما میتونیم شب عید و ایام تعطیلات نوروز آرامی داشته باشیم. بر اساس رعایت پروتکل هایی که وجود داره در شهرهای آبی و زرد میتونه اون مسافرت ها اتفاق بیفته.
به هر حال در آستانه نوروز هنوز تکلیف مردم روشن نیست که آیا میتوانند برای انجام سفر برنامه‌ریزی کنند و یا اینکه همچنان در بلا تکلیفی به سر برند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید از 4 دسته‌ای که برای سفرهای نوروزی پیش بینی شده، تکلیف 3 دسته مشخص است، اما نامشخص بودن تکلیف دسته آخر ماجرا را بغرنج کرده است. معاون وزارت گردشگری هم میگوید که نباید انجام سفرهای نوروزی را موکول به تعیین تکلیف این گروه کرد و این مشکل وزارت کشور و نیروی انتظامی است، نه وزارت گردشگری.
ادامه خبرها. آمار کل مبتلایان به کرونا در جهان در آستانه 115 میلیون نفر. از این تعداد تاکنون 2,550,000 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا همچنان در صدر کشورهای گرفتار کرونا است و با ثبت بیش از 527,000 فوتی و 29,300,000 مبتلا 1/5 کل قربانیان و 1/4 کل مبتلایان کرونا در جهان را دارد. در اروپا هم تاکنون بیش از 34 میلیون ابتلا و 816,000 فوتی ناشی از کرونا ثبت شده. انگلیس با 123,000 فوتی بزرگترین قطرگاه کرونا در اروپا است. هشت و هفت دقیقه بامداد و ادامه خبرها. 20 طرح صنعت آب و برق تا ساعتی دیگر با حضور مجازی وزیر نیرو در 6 استان کرمانشاه، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس، بوشهر و همدان به بهره برداری می‌رسد. به گفته یه سخنگوی وزارت نیرو، حدود 580 میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده است. خانم ببران همچنین گفت یک طرح برق رسانی هم به طور همزمان در 17 استان کشور به بهره برداری می‌رسد. داستان همیشگی شبکه توزیع و مشکلات تأمین اقلام ضروری مردم. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع گسترده مرغ منجمد از امروز خبر داد. آقای سالمی گفته با افزایش مراکز شبکه توزیع در تهران، نیاز پایتخت به گوشت مرغ برطرف می شود و قیمت مرغ به همان 20400 تومان باز می گردد.
با افزایش مراکز عرضه گوشت مرغ گرم به صورت عمده در تهران داریم این شبکه‌مون رو گسترش میدیم که انشالله قیمت گوشت مرغ رو بتونیم به نرخ مصوب کاهش بدیم. برنامه‌ریزی کردیم بین 300 تا 400 تن مرغ منجمد بجز مرغ گرم توزیع کنیم تو تهران که این خودش اثر خیلی خوبی میتونه داشته باشه تو کاهش قیمت. ورودی مرغ گرممون رو افزایش دادیم. مرکز عرضه مرغ گرممون رو از میدان بهمن و میدان پیروزی مرکز دیگه‌ای هم در تهران پارس ایجاد کردیم و برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که یه مرکز دیگه‌ای هم سمت غرب ایجاد کنیم که این پراکندگی رو از میدان بهمن خارج کنیم و در غرب و شرق تهران هم یه مرکز عمده برای عرضه مرغ گرم داشته باشیم.
تلاش ضد ایرانی 3 کشور اروپایی در شورای حکام آژانس. فرانسه، آلمان و انگلیس در حمایت از موضع آمریکا در خصوص ایران پیشنویس یک قطعنامه را تحویل شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. نشست شورای حکام دیروز آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها قرار است روز جمعه پیشنویس اروپایی‌ها علیه ایران به رأی گذاشته شود. گفته می‌شود که در پیشنویس این قطعنامه از ایران بابت پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی انتقاد شده. وزیر امور خارجه کشور این اقدام را اشتباه خواند و هشدار داده این حرکت غلط باعث به هم ریختن شرایط کنونی می شود. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته ایران درباره این موضوع نامه ای را به آژانس ارسال کرده. برخی رسانه های خارجی اوایل هفته گزارش دادند ایران در این نامه به آژانس اعلام کرده در صورت تصویب قطعنامه تهران به توافق اخیر خود با این نهاد درباره پروتکل الحاقی پایان می دهد. سازمان ملل اعلام کرد مجازات نشدن بن سلمان ناامید کننده است. چند روز پس از برملا شدن نقش ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی، منتقد عربستانی دولت بایدن به رغم ادعاهایش درباره بازنگری روابط با سعودی همچنان از مجازات مقصر اصلی این جنایت تفره می رود. سخنگوی کاخ سفید دیشب در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه چرا آمریکا بن سلمان را تحریم نمی کند گفته واشنگتن تاکنون سران هیچ کشور متحد آمریکا را تحریم نکرده است. خانم کالامار، گزارشگر سازمان ملل، در پرونده قتل خاشقچی هم تحریم نشدن ولیعهد سعودی از سوی واشنگتن را ناامید کننده خواند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
هیاهوی دولت بایدن برای بازنگری در روابط با سعودی. روابطی که به اذعان مقامات دولت او بیش از اندازه معیارهای حقوق بشری را نادیده گرفته و در دولت ترامپ به ماشین کشتار سعودی‌ها جانی دوچندان بخشید. دولت بایدن برای پیشبرد این سیاست از پنجره یمن و قتل هولناک جمال خاشقجی وارد شد. روزنامه نگاری که نویسنده روزنامه واشنگتن پست آمریکا بود، اما در کنسولگری عربستان در استانبول دستور ولیعهد این کشور سرنوشتش اینگونه نوشته شد که به دست جوخه ترور اره شود. با گذشت بیش از 2 سال از قتلی که صدایش عالمگیر شد، بایدن با انتقاد از خاموشی ترامپ میگوید وقت حسابرسی فرا رسیده.
US President Joe Biden reiterated on Saturday that he would be making an announcement on Saudi Arabia.
از روز انتشار گزارش قتل خاشقجی 4 روز می‌گذرد. قرار بود دیروز دوشنبه تیم بایدن برنامه کاخ سفید برای بازنگری در روابط با ریاض را منتشر کند. سیاست‌ها اعلام شد، اما آیا مجازاتی علیه عامل اصلی قتل یعنی محمد بن سلمان اعمال شد؟ آیا تحریمی علیه سعودی‌ها به خاطر پرونده‌های قطور حقوق بشری در نظر گرفته شد و یا اینکه فروش سلاح کاهش یافت؟ اشتباه نکنید، دیروز هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. سخنگوی کاخ سفید بهانه آورد که تاکنون سران هیچ کشور متحد آمریکا تحریم نشدند.
The president has been consistent in reiterating that and his belief of that. The report that was released.
فاکس نیوز، رسانه اصلی جمهوری خواهان آمریکا، این رویکرد بایدن را به سخره گرفت و گزارش داد او به رغم وعده‌اش تصمیم گرفت کاری علیه ولیعهد سعودی انجام ندهد.
بایدن despite what he said in the campaign has basically decided not to do anything about the crown prince.
رفتار نمایشی آمریکا صدای گزارشگر سازمان ملل در پرونده خاشقجی را هم درآورد. کالامار گفت از رفتار دولت بایدن ناامید شده. دیروز آمریکا در خصوص عربستان به این درخواست از ریاض بسنده کرد که واحد ویژه تحت کنترل بن سلمان که عامل قتل خاشقجی بود یا همان جوخه ترور یا یگان ببر را منحل کند. اما در همین روز پنتاگون اعلام کرد روابط با سعودی نه تنها ادامه می‌یابد که تقویت می‌شود. دیروز حتی فاش شد که در گزارش آمریکا درباره قتل خاشقجی نام 3 نفر دیگر از سران سعودی هم بوده، اما ساعتی قبل از انتشار حذف شده.
3 names were removed from that report shortly after it was published.
40 روز پس از روی کار آمدن بایدن باید اذعان کرد. هیاهو و جنگ تبلیغاتی این دولت درباره بازنگری روابط با عربستان بسیاری از واقعیت‌ها را تحت شعاع قرار داده. اما در ورای این جنجال رسانه‌ای در این مدت نه تنها قدمی مؤثر برای پایان جنگ یمن برداشته نشده که در مورد پرونده خاشقجی نیز آب که از آسیاب بیفتد بهتر مشخص خواهد شد که همان آش و همان کاسه سابق است. به تعبیر تلویزیون فاکس نیوز، بایدن هم نشان می‌دهد روابط با سعودی را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهد.
With Biden prioritizing it seems the Saudi relationship over human rights.
بزرگترین کمک به یمن توقف تجاوز و لغو محاصره است. عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به برگزاری نشست موسوم به کشورهای کمک کننده به یمن گفته تجاوزگران آمریکایی، سعودی، اماراتی و متحدان آنها نمی توانند به ما کمک کنند. محمد علی الحوثی گفته پرداخت مبلغ ناچیزی از سود فروش سلاح‌هایی که با آنها ملت یمن را به قتل می رسانند قحطی در یمن را متوقف نمی کند. وزیر خارجه آمریکا در حالی خواستار افزایش امداد رسانی کشورهای منطقه به یمن شده که این کشور و ائتلاف متجاوز سعودی در 6 سال گذشته مانع از ارسال هر گونه کمک بشر دوستانه به یمن شده. بر همین اساس هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ما خود را متعهد به حمایت از عربستان سعودی می‌دانیم. نیروهای مقاومت یمنی در جدیدترین اقدام تلافی جویانه خود بر ضد متجاوزان سعودی منطقه جیزان در جنوب عربستان را هدف حمله موشکی قرار دادند. شبکه المیسره یمن هم نخستین بار تصاویری از عملیات موشکی اخیر علیه برخی اهداف حساس سعودی در شهر ریاض منتشر کرد. شنونده بخش خبری 8 بامداد از رادیو ایران هستید. شادترین استانهای کشور کدام استانها هستند؟ بر اساس پژوهش انجام شده در جهاد دانشگاهی، استان قم در بالاترین رده از نظر شادکامی قرار دارد و استان سیستان و بلوچستان در رتبه بعدی. در این پژوهش که بر اساس معیارهای دانشگاه آکسفورد انجام شده مشخص شد ایران جزء کشورهای نسبتاً شاد جهان است. گزارشی با صدای مرتضی علی مردانی.
قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهیله و بویراحمد به ترتیب جزء شادترین استان‌های کشور هستند. این نتیجه پژوهشی است که سال گذشته در جهاد دانشگاه ایران و بر اساس استانداردهای دانشگاه آکسفورد که از مراکز معتبر جهانی در این زمینه است انجام شده. بر اساس نتایج این نظرسنجی استان تهران که از استان‌های برخوردار کشور است در ردیف پنجم استان‌های شاد کشور قرار گرفت. بعد از تهران استان‌های قزوین، لرستان، کردستان، ایلام و خراسان شمالی در رده‌های بعدی قرار دارند. از نتایج جالب این پژوهش این است که از 10 استان شاد کشور به جز تهران 9 استان دیگر جز استان‌های کم برخوردار کشور محسوب می‌شوند. خوشبینی به زندگی، ورزش هفتگی، شادکامی همسر، فعالیت‌های اوقات فراغت، رضایت از زندگی، سرمایه اجتماعی، اعتقادات مذهبی، سطح سلامت، سطح تحصیلات و محل سکونت از جمله ملاک‌ها و معیارها برای انتخاب شادکامی افراد در این تحقیق بوده است. بر اساس این پژوهش نمره شادکامی افراد از 1 تا 6 در نظر گرفته شده که به ترتیب شامل نمره‌های 1 و 2 ناشاد، 2 و 3 تا حدودی ناشاد، 3 و 4 نه چندان شاد، 4 تا حدودی شاد، 4 و 5 نسبتاً شاد، 5 و 6 بسیار شاد و 6 بسیار زیاد شاد می شود که با توجه به این نمره ها ایران در رده نسبتاً شاد جهان قرار دارد.
تهدید تحریم فرصتی برای تولید لوازم خانگی. مدیر کل صنایع فلزی وزارت صمت میگوید در روزهای تحریم بیش از 2 برابر قبل از تحریم لوازم خانگی در کشور تولید کردیم. آقای گردان،
سال گذشته نزدیک به 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ تولید کردیم. برنامه‌ای که تدوین کرده بودیم یک برنامه 12 میلیون دستگاهی بود. ما 14 میلیون دستگاه تا به امروز تولید کردیم. البته این آمار افزایش می‌خواهد پیدا کرد. آمار اولیه‌ای که از تولید لوازم خانگی و این رکورد تاریخی تولید لوازم خانگی کشور هستش 14 میلیون دستگاه الحمدلله محقق شد. من اشاره کنم که در قبل از تحریم‌های اقتصادی در سال 96 میزان تولید لوازم خانگی در داخل کشور 7.5 میلیون دستگاه بوده. یعنی ما رکورد بیش از 2 برابر قبل از تحریم ها در اوج تحریم های اقتصادی الحمدلله این عدد محقق شده. ما برآورد های ما نشون میده که بیش از 3 میلیارد دلار علاوه بر این که نیاز داخل تامین شده کاهش ارزبری رو داشتیم.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری. درود بر شما آقای طاهری. دیروز که روز پرخبری بود در فوتبال.
بله، به نام خدا. بنده حضور شنوندگان عزیز و شما آقای جدیدی سلام عرض می‌کنم. خب دیشب یه خبر داغی در بعضی رسانه‌ها مطرح و البته بامداد امروز نیز به صورت رسمی تعیین شد و اون اینکه اعضای مدیر باشگاه استقلال دیشب جلسه اضطراری و آنلاین برگزار و در پایان محمود فکری رو به دلیل کسب نتایج ضعیف از سرمربیگری تیم برکنار کردند. همچنین قرار شرایط حضور امیر قلعه‌نویی، فرهاد مجیدی و جواد نکونام روی نیمکت آبی پوشان بررسی بشه و مدیرعامل باشگاه هم مذاکراتی با آنها داشته باشه. البته گفته میشه شانس حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت استقلال بیشتره و نکته قابل توجه این که مذاکره ابتدایی هم میگن با او انجام شده. اما در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور دیروز در بازی‌های مهم تیم پرسپولیس دوران در ورزشگاه آزادی با تکل دقیقه 5 سید جلال حسینی برابر تیم سایپا به پیروزی دست یافت. سپاهان اصفهانی در نخشجان با گل دقیقه 68 سجاد شهبازی تیم گلگهر تیجان را مغلوب کرد تا 2 امتیاز فاصله با پرسپولیس حفظ بشه. استقلال تهران با تساوی 1-1 برابر میزبانش مثل رفسنجان متوقف شد تا فاصله‌اش از صدرنشین‌ها بیشتر بشه و تراکتور تبریز با رسول خطیبی سرمربی جدید خود به سختی به تساوی 1-1 برابر میزبانش نفت مسجد سلیمان دست یافت. عباس سایه دقیقه 93 گل تساوی تراکتور را زد، زمینی که دقیقه 24 مشتاق مقتدایی بازیکن نفت از زمین اخراج شد. در جدول پرسپولیس با 33 امتیاز، سپاهان با 31، استقلال با 27 و فولاد با 26 امتیاز اول تا 4. دادگاه حکمیت ورزش با تایید موازی اصولی کشوران رأی به رفع تعلیق جدا ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی داد. آرش میراسمالی رئیس فدراسیون با تاکید بر پایبندی کامل ایران به منشور المپیک، بازگشت مجدد به رقابت‌های بین‌المللی پس از 1.5 سال دوری را مستلزم رایزنی و مذاکره مثبت با مسئولان فدراسیون جهانی دانست. رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با بیان اینکه گزینه وزارت ورزش نبودم گفت اگر گزینه وزارت بودم باید در این 4 سال مسئولیتی رو در این فدراسیون بر عهده می داشتم. عزیز خادم گفته فدراسیون فوتبال فدراسیون غیر سیاسی خواهد بود، زمینی که نام‌های منتشر شده برای دبیر کلی فدراسیون فوتبال کذب. پیش از این برخی رسانه از علی خطیر معاون اسبق باشگاه استقلال به عنوان دبیر کل جدید نام برده بودند. در فوتبال اسپانیا با هم دارین رئال مادرید در حالی که تا اواخر بازی 1-0 واسه تیم سوسیداد عقب بود، وینیسیوس با گلزنی در دقیقه 89 رئال از شکست خانگی نجات داد. آقای جدید شما شنوندگان عزیز خدا
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
پیک بامدادی
امروز پیک بامدادی رو خانم مجدل حسینی تقدیم حضورتون میکنن. خدا قوت خانم مجدل حسینی، سلام دوباره بر شما.
درود بر شما آقای جدیدی، متشکرم و سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید. ابتدا عناوین گزارش ها.
مگر می شود معدنی را که سالها راکت بوده یک ماه به چرخه برگردان؟
توی اطراف سیرجان 100 تا معدنی که اینجوری هستن، هیچ کدومشون نه سرمایه دارن به اون صورت که سری بخون راشون نزن، نه خریدار هستن. میلیاردها تومان خرج کردن بیچارا، الان باید چی کار کنن؟
آقای زنگین سال 94 خودش با این اعلام موافقت کرده بود. من نمیدونم از 94 چه اتفاقی افتاده تا الان، اینو باید ازشون بپرسید چه نظرش عوض شده. اما الان این مصوبه در مجلس تصویب شده.
به هر زید به هر مرکز ناباروری مراجعه میکنه، به جای ثبت نام و شروع درمانش در اون مرکز، رقمی معادل 4 میلیون تومان یه بودجه اختصاص پیدا کنه و به صورت کمک بلاعوض به این زود درمانشون بدن.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفاً راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه نظرتون رو اعلام کنید. قبلاً گزارشی داشتیم که وزیر صنعت و معدن مهلت یک ماهی رو برای بهره برداری معادن و تعیین تکلیف معادن راکد کشور داده و اعلام کرده بود که در غیر این صورت پروانه بهره برداری این معادن ابطال و اونها پس گرفته میشن. اما به تازگی اعلام کردن که قرار پهنه‌های جدید معادن رو آزاد سازی کرده و دوباره واگذار کنند. گزارش همکارم نعمتی در این باره.
وزیر صمت بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به مردم قول داد تکلیف 13000 پهنه معدنی و معادن حبس شده را که مثلا با رابطه به خانواده‌ای واگذار شده که نه از آن استفاده می‌کند و نه واگذارش می‌کند یکسره کند.
معادن حبس شده‌ای داریم ما در کشور، سال‌ها در اختیار افرادی قرار گرفته که مجوز فروشی کردن و راه اندازی نشد. اینو ما انشالله، این قول من انشالله انجام میدم.
اوایل آذر هم یک ماه به صاحبان معادن راکت فرصت داد که اگر بهره برداری را آغاز نکنند پروانه معدن آنها باطل می شود. تصمیمی که واکنش های زیادی را به دنبال داشت. صاحبان معادن می گفتند مگر می شود معدنی را که سالها راکت بوده یک ماه به چرخه برگرداند؟
بعد از 6-7 سال دوندگی سال 97 اواخر 97 پروانه بهره برداری گرفتیم، بعد یه فرصت یه ساله دادن که به قول از راه اندازی کنیم، خوردیم به این تحریم‌هایی که در نتیجه ما نتونستیم فعالیت رو آغاز بکنیم.
تو سیزن، توی اطراف سیزن 100 تا معدنی که اینجوری هستن، هیچ کدومشون نه سرمایه دارن به اصولت که سری بخون راشون نزن، نه خریدار هستن. میلیاردها تومان خرج کردن بیچارا، الان باید چی کار کنن؟
اما وزارت صنعت اعلام نکرد که با این ضرب العجلی که دو ماه از آن گذشته چند پروانه معدن باطل شد، تا اینکه این بار وزارت صنعت از شمارش معکوس برای اجرای قانون آزادسازی معادن و پس گرفتن آنها و گذاشتن دوبارش به مزایده خبر داده. اردشیر صد محمدی معاون معدنی وزیر صنعت و معدن:
محدوده ها مشخص شده، ما آماده هستیم که از طریق مزایده برای متقاضیانی که در واقع شرایط سرمایه گذاری رو در این بخش دارن، اینها رو بتونیم به این طریق به لحاظ قانونی در واقع واگذاری صورت بگیریم.
اگرچه بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران میگوید مشکل این معادن تنها با عوض شدن بهره بردارش حل نمی شود. وقتی نفس یک معدن به خاطر راه روستایی 10 سال بریده شده، چطور انتظار داریم فعال باشد؟
بالاخره شما الان دیدید همین گل و گوهر و چادر معلول و نمیدونم مس میان جوینت میشن، یه کنسرسیوم تشکیل میدن، میرن آب رو از خلیج فارس شیرین میکنن، با خط لوله انتقال میدن میارن. آخه کجای دنیا زیر ساختار خود فعالین اقتصادی انجام میدن؟ شما میدونید از قبل مالیات هایی که پرداخت میشه خود دولت ها میان و زیر ساختار رو در کنار کارخونه ها و معادن تحویلشون میدن، یا برق ببر اونجا یا راهم ببره یا جاده احداث کنه.
سعد محمدی در پاسخ به سازوکارهای وزارتخانه‌اش برای برطرف کردن مشکلات زیرساختی معادن که ظاهراً در تفکیک انواع معدن متروکه نامیده می شود، از ایجاد یک کلینیک برای ارزیابی مشکلات آنها خبر داد.
طرحی وجود داره به اسم راه اندازی معادن متروکه. ما یک کلینیک در واقع صنعتی را انداختیم که ارزیابی میکنیم این معادن رو تو استانها، اونایی که واقعا به این دلایل خاص، حالا مشکل برق، جاده یا بحثای فروش، این نوع مشکلات رو دارن هماهنگی صورت میگیره که بتونیم بهشون کمک ها رو در واقع انجام بدیم.
بسیاری از پهنه‌های معدنی در اراضی ملی واقع شده و طبق مقررات سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در مورد آنها تصمیم گیری شود و این یعنی اینکه متقاضی بهره برداری از آن باید کفش آهنی بپوشد و گاهی سالها دنبال مجوز باشد. بهرامن رئیس خانه معدن ایران:
واقعا اتفاق افتاده که اصلاحات دو سال سه سال طول کشیده، ولی پیشبینی در کل مجموع قرار بوده طی دو ماه تموم بشه، ولی دو سال سه سال طول میکشه تا منابع طبیعی موافقت رو بکنه، محیط زیست موافقتش رو انجام بده، تا در کارگروه‌های تعامل مورد بحث قرار بگیره.
اردشیر سعد محمدی معاون معدنی وزیر صنعت و معدن از مرحمی دیگر برای کاهش دوندگی های اداری برای گرفتن مجوز خبر داده:
من هفته گذشته تو شورای عالی معادن این بحث مطرح شد، خوشبختانه ما با صحبتایی که داشتیم این زمانی که 6 ماه بود زمان رو به 1 سال ما در واقع ارتقا دادیم، اضافه کردیم.
برخی از کارشناسان اما به نقص های قانونی برای تعیین تکلیف معادن هم اشاره می کنند و معتقدند قانون در این موارد باید اصلاح شود تا به نتیجه برسیم. مصطفی رضا حسینی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس:
همون مقاومت‌های مافیایی رو ما داریم. اصلا نمیشه اینو رد کرد و فکر کنیم که تموم شده. نه، آقای وزیرم کار سختی در پیش داره. ما هم تو کمیسیون بهشون اعلام کردیم که آمادگی داریم کمک کنیم تو این قصه. با اصلاح قانون معادن ما داریم عملا این کار هم براشون میکنیم.
به گفته کارشناسان، اگر معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده توسط افراد و دستگاه‌های دولتی آزاد شود، میشود 500 تا 600 معدن را به کمک فعالان معدنی و حتی استفاده از توان بازار سرمایه دوباره به چرخه برگردان و به درآمدهای بالاتر از درآمدهای نفتی رسید.
این پیک بامدادی.
استفاده از LPG در خودروها بحث مهمیه و اختلاف نظرهایی در اون وجود داره. وزارت نفت با استفاده از LPG در خودروها مخالفه، ولی مجلس قراره به این موضوع رسیدگی کنه. در این باره گفتگو کردیم با آقای شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس.
میزان تا حدود 5 الی 7 میلیون تن LPG در سال استحصال نمیشه و همراه گاز طبیعی در خط زده میشه و عملا سوزانده میشه. کل صادرات اتان LPG رو تا قبل از 1400 شرکت ملی گاز و وزارت نفت استفاده میکردن. 100% رو از طریق خود در 1400 7000 میلیارد تومانش رو بردین در دفتر 14، ولی همچنان 40000 میلیون تومان هم مثلا یک جا در اختیار شرکت ملی گاز و وزارت نفت هست.
با توجه به اینکه خود وزیر نفت هم با این موضوع مخالف هست، برای چه اقدامی صورت بگیره؟
آقای زنگین سال 94 خودش با این اعلام موافقت کرده بود. من نمیدونم از 94 چه اتفاقی افتاده تا الان. اینو بعد ازشون بپرسید چه نظرش عوض شده. اما الان این مصوبه در مجلس تصویب شده و تا 2 میلیون تن در سال 2400 باید وزارت نفت و همکاری وزارت کشور کمک میکنه به سازماندهی خودروهای LPG سوز در کشور. دیگه در بودجه الان تصویب شده، باید شما نگهبان نظرش اعلام کنه و اگر نهایی بشه دیگه باید اجرا بشه دیگه.
شما به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی بفرمایید که دلیل عدم استقبال دولت از استفاده از اتوگازها دو سبد سوخت حمل و نقل چی هستش؟ یعنی فقط صرفا سودی هستش که وزارت نفت داره از این موضوع میبره؟
عمده دلیلش اینه دیگه، اون چیزی که قابل مشاهده هست اینه که فرآورده های دیگه یک روالی داره، 49% برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت هست، بعدش میاد در بودجه عمومی کشور، ولی برای اتان LPG چون نسبت بهش قانون در اون ساکت بوده و ما در سالهای اخیر صادرات زیادتری داشتیم که سال گذشته 1.6 میلیارد دلار صادرات داشتیم برای اسباب استیجی، 100% در اختیار شرکت گاز و ذرات نفت بوده.
کشور ما با کاهش جمعیت روبروه. یکی از در واقع مشکلات بحث ناباروری است که هزینه های بالای این درمان های ناباروری باعث شده خیلی از افراد به دنبال درمان نباشند. به تازگی مجلس در بررسی بودجه 1400 این درمان رو در واقع مشمول بیمه کردن. همکارم علی مردانی درباره مشکلات اجرای این مصوبه گزارشی رو تهیه کرده.
آمار ناباروری زوجها به حدود 20% رسیده. یعنی در حال حاضر از هر 5 زوج یک زوج نمیتونن به طور طبیعی فرزند